یکشنبه دوم خرداد 1400، خارج فقه القضا، نشست 90، تحقیق در مسئله تولیت و نسب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، بحث ما این بود که آیا فقیه می تواند غیر مجتهد را مثلا از مقلدان خودش یا مقلدان دیگری برای امر قضاوت نسب کند یا نه؟ من عرض می کردم بحث ما منحصر به قضاوت هم نیست. بعضی از پست ها که مثلا شرطش اجتهاده، آیا این اجتهاد میتونه بدل هم داشته باشه و فقیه نسب کنه یا نه؟ بحث‌های زیادی صورت گرفت، تتبع تمام شد، قرار شد که ما در مسئله به تحقیق بپردازیم. در تحقیق من به چند امر اشاره میکنم و نتیجه میگیرم، مشخصا به دو امر، متقدری طولانی است این دو امر، عرض میکنم. ببینید، اگر ما اجتهاد رو در قاضی شرط ندانستیم، گفتیم میتواند مقلد هم قضاوت کند، نظری که ما پذیرفتیم. قهرن طبق این نگاه، این مسئله که بگیم فقیه باید یا میتواند به غیر مجتهد ولایت دهد، کسی که شرایطو نداره، با نسب و تولیت فقیه شرایطو پیدا کند، بی‌معنا خواهد بود، چون اصلا شما شرط نمیدونید اجتهاد رو. اینجاست که نوشتم با انکار شرطیت اجتهاد در قاضی، به عبارت دیگه شرعیت قضای غیر مجتهد که ما گفتیم، نسب فقیه غیر مجتهد رو از این جهت که اعطای ولایت کند به غیر جامعه شرایط، بی‌معنا خواهد بود، سالبه به انتفاع موضوعه. البته بگم بهتون بعدن نگید، چون ما خب بعدن نسب رو به یه جوری قبول کردیم، اما نه از باب این که غیر جامعه شرایط، از یه باب دیگه داریم اونو لازم میدونیم، از این باب که آقا اجتهاد شرطه، ایشون مجتهد نیست، لااقل یه مجتهد نسبش کنه. خب اگر شما میگید اجتهاد شرط نیست، دیگه این حرفا موضوع نداره دیگه، حرف خیلی روشنه. پس رو مبنای ما از این طریق نمیتونیم به نسب رسیم. ولی علما عدم شرطیت اجتهاد و جواز قضاوت مقلد، آیا معناش اینه که هر کسی حالا یه کمی فضل و حوزوی داشته باشه میتونه قضاوت کنه؟ ابدا. اینجاست که نوشتیم، اگه برگه رو داشته باشید، 338 آخر صفحه، لکن انکار شرطیت اجتهاد در قاضی مستلزم جواز قضای مقلد بدون اینکه یک کسی نسبش کنه نیست. آقا اینا با هم تلازم نداره. به قول صاحب جواهر ادله ای از نقل و عقل اقتضا می کند که باید قاضی رو یه نفر نسبش کنه، حالا نسب عام یا نسب خاص. قاضی نسب میخواد، چه مجتهد چه غیر مجتهد نسب میخواد. حالا ما بحثمون غیر مجتهده، نسب میخواد و الا نمیتونه در مال مردم، جان مردم، آبروی مردم دخالت کنه. پس ببینید، ما میگیم قاضی لازم نیست مجتهد باشه، این درست، اما نمیگیم هر که از راه رسید با فضل و حوزوی بیاد بشینه قضاوت کنه، نسب میخواد. اما سخنی که هست اینه که آیا ما از طرف حضرات معصوم علیه السلام نسب عام میداریم برای غیر مجتهد یا نه؟ ببینید، نمیخوام خدای نکرده زحمت هایی که کشیده شده یادآوری کنم، و فضلا میخوام بگم اینا به راحتی به دست نمیاد از کلمات. این جدا کردن های بحث است که کمک میکنه انسان اشتباه نکنه، شلوغ نفهمه، پریشان نفهمه. بس تا اینجا گفتیم قاضی لازم نیست مجتهد باشه، البته این مهم نیست چه بگیم چه نگیم، بالاخره اینو میگیم که نسب میخواد. حالا آیا نسب عامی داریم یا نه؟ میدونید که در مورد فقها میگن داریم، میگن امام صادق فقها رو برای اصل غیبت منصوب کردن برای قضاوت، فرمود من جعلته حاکما جعلته قاضیا. اما درباره مقلدم داریم؟ اگه اینطور باشه میدونید که هر طلبه ای رسید به سطح 3 سطح 4 شد فاضل، اون نسب عام کارشو حل میکنه. صاحب جواهر میگه بله که داریم. ببینید، ایشون میگه بله داریم. سخن در این است که آیا نسب عام از حضرات معصوم علیه السلام در این باره داریم؟ صاحب جواهر در فرازهایی از کلماتش نوشتم به گزینه اثبات تمایل نشون داده، میگه داریم. عبارت چه براتون میخونم؟ اللهم الا ان یقال به ان نصوص دالتون علل اذن منهم علیهم السلام لشیعتهم المتمسکین به حبلهم الحافظین لأحکامهم فی الحکم بین الناس به احکامهم الواصل علیهم به قطع او اجتهاد او تقلید فانهم العلماء و شیعتهم المتعلمون. یعنی از این عبارت در میاد فضلا که جناب جواهر معتقد است، البته با تعبیر اللهم الا ان یقال میفرماد، ولی خب قبول نداشته باشه باید رد کنه، ولی اینو داره که مقلدین فاضل بر اساس البته تقلید صحیح از یک مجتهد تقلید کنن، نه که خودشون نظر بدن ها، کتاب رو بزنن جلوشون، عروه را، تحریر را، مبانی را، منهاج را، هرچه هست و حکم کنن. ایشون یه جای دیگه هم این حرف رو داره، ذیل معتبره ابو خدیجه که امام فرمودن به اصحاب ما مراجعه کنید، میگه بناءً علی ارادت الاعم من المجتهد من، بنابراین که اراده کرده باشن امام، اعم از مجتهد رو از این عبارت، یعنی مقلدم مورد نظر امام بوده. بعد میگه اصلا بعضی تقلیدا خدا وکیلی از اجتهادا، بعضی از اجتهادا بهتره. بل لعل ذلك اولا من الاحکام الاجتهادیه الظنیه، یک کسی از یک فقیه سترگی تقلید کنه، فقیهی که مثلا تو مسئله کار کرده، توان داشته، بهتر از اینه که بخواد اجتهاد ظنی بکنه. پس جواب این سوالی که من کردم آیا در عصر معصوم نسب عام می‌داریم برای مقلدان فاضل؟ هفته من میگم فاضل، لازم نیست فاضل هم باشه، میخواد فقط مقلد باشه، ولی خب حالا پس که میخواد نسبی باید بگیم دیگه. به هر صورت نسب عام داریم، امام نسبش کردن، لذا لازم هم نیست بره از یه مشهری اجازه بگیره، لازم نیست. لازم هم نیست که مثلا فقیه نسبش کنه، امام صادق نسبش کردن. ولی به نظر ما مثل مقبوله ابن حنزله، مثل روایات ابو خدیجه، یادم سالهای گذشته میگفتیم که ابو خدیجه یه روایت نداره ها، اینجا دو روایت داره، چقدر فکر کردن یه روایت داره و اینا رو با هم قاطی کردند. ما اینا قبلا بحث کردیم، الانم که آدرس دادم نگاه کنید، مقبوله ابن حنزله و دو روایت ابو خدیجه که یکیش معتبر است، یکیش حالا بحثایی داره، قبلا بحث کردیم. به نظر ما این روایت آقایان دلالت بر نسب غیر فقیه برای قضاوت نمی کنه. حالا جواهر هر چه میخوان بفهمان بفرمان، من نمیگم این روایات دلالت میکنه بر شرطیت اجتهادها، اینم نمیگم، جالب اینه ما اینجا راهمون از اکثریت جدا میشه، هرچند از صاحب جواهر جدا نمیشه، چون ایشونم میگه این روایات دال بر اجتهاد نیست. آفرین، خوب میفرماد، ولی خوب دیگران گفتن دلالت میکنه. ما نمیگیم این روایات مقبوله ابن حنزله، دو تا روایت ابو خدیجه دلالت میکند بر اجتهاد، اما دلالت هم نمیکنه بر نسب مقلدان برای قضاوت. توضیح میدم براتون. ببینید در این روایات امام علیه السلام مراجعه به قضات غیر امامی رو مراجعه به طاغوت میدونن و نهی میکنن و نسب حکام جو رو قبول ندارن. میفرماین که باید اصحابتون برید پیش اصحاب، به شیعیان میگن، و اصحاب قضاوت کنن. خب کدام صحابی قضاوت کنه؟ اونی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این عبارتی که آقایون یک دردسری فهمش درست کرده که آیا روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا دلالت می کند، قطعا مصداق روشنش که فقیهه، اما آیا مقلد رو هم می گیره؟ مثل صاحب جواهر و اینها می خوان بگن آره، اونم نظر روا حدیثنا، اونم نظر فی حلالنا و حرامنا ولو به کمک مجتهدش، اما دیگران می خوان بگن نه. ولی ما ببینید میگیم این روایت دلالتش بر مقلد سخت، این روایت بیشتر به مجتهد میخوره. اما یادتون باشه ما قبلا میگفتیم امام نف نمی کنن توان غیر فقیه رو برای قضاوت. اگر گفتن به اینا مراجعه کنید و در اون زمان اینا بودند، نظام اجتهاد و تقلید نبوده، یه عده مقلد باشن یه عده مجتهد باشن، ولو یه عده راوی بودن یه عده براشون روایت میکردند، این جریان بوده، امام هم اینو فرمودن. ولی از امام میپرسیدیم آقای امام قربانت برم عزیز دلم، اگر تقلید و اجتهاد پیش اومد، یه عده شدن مجتهد، یه عده شدن مقلد، مقلدین رساله مجتهد گشتن جلوشون بر اساس نظر او، نظر دادن اگرم شک داشتن، اگرم مبهم بود، اجمال داشت، از مجتهد سوال کنن، امام میگفتن نه 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 سراغ اینا نرید. چرا ما این دقت ها نکنیم؟ من میدونم بزرگواران، همین الان هم اگر بگید که یه نفر در قم میگه قاضی لازم است مجتهد باشه، چه ها خواهند گفت؟ حتی رفقای خود ما که الان دارن درس قضا میدن، الان دارن بحث قضا میکنن، همچون مسلم میگیرن. خب اینا رو جواب بدید، اینا رو دقت کنید. لذا ببینید، من نمیگم این روایات دلالت میکند بر شرطیت اجتهاد، چنان که نمیگم توسعه هم داره، چون این عبارت بیشتر به مجتهد میخوره، اما انحصار نداره. خب ولی مگه ما همه هستیمون همین روایات هست و تمام؟ ادله‌ای که برای فقیه در اصل غیبت شؤونی قائله، به قول صاحب جواهر دلالت میکنند علی عموم هذه الرئاسه، دلالت میکنه که ریاستی که برای معصوم هست، حالا طبق بحثی که هست، شأنش یا سهمش برای فقیه هم هست. اینجاست که به این میرسیم که مقلد نسب عام ندارد، اما فقیه منصوب به نسب عام میتواند او را نسب کنه. بنابر انکار، البته این بنابر اینکه بگیم اجتهاد در قاضی شرط نیستا، ولی اگر بگیم شرطه که یعنی چه بگیم شرطه؟ بعد بگیم که فاقد شرط بیاد قضاوت کنه؟ نه. اما بنابر انکار شرطیت اجتهاد در قاضی که ما قائلیم، قائل به انکاریم، فقیه جامع شرایط مقلدان واجد شرایط اجتهاد رو به طور خاص برای قضاوت نسب میکنه. حالا من که گفتم مقلدان واجد شرایط، نگفتم مقلدان خودش رو، ولی مقلدان دیگری رو نسب کنه. ولی خب مقلدان خودش رو که دیگه راحت میتونه، چون میخوان نظر خودش رو اعمال کنن. چون اینجا بحثه که اگر بخواد نسب کنه و بعد بخواد این مقلد بره نظر دیگری رو اعمال کنه، نظری که این آقا قبول نداره، چطور میتونه ولایت بهش بده؟ الان در جمهوری اسلامی وقتی که میگن فتوای معیار چیه، گاهی گفته میشه که چون رهبری میخواد نسب کنه، باید فتوای معیار نظر رهبری باشه، و الا اون نمیتونه کسی رو نسب کنه که میدونه نظر خودش رو اعمال نمیکنه. قاضی رو کسی قرار بده که میدونه نظر او رو اعمال نمیکنه، نظر دیگری رو اعمال میکنه. ولی خب حال اینا بحث داره، گاهی هم گفتن ولی جای چانه‌زنی دارد. علی ای حال، فقیه جامعه شرایط به طور خاص باید نسب کنه. نوشتم این شأن را از ادله نقلی و عقلی میتوان برای فقیه تصور کرد. اینجا انتظار میره که شما انتظارتونم بجاست که من بیام اون ادله عقلی و نقلی رو بیارم، اما اینجا اصلا جاش نیست. ادله عقلی و نقلی همون ادله است که شؤونی رو برای فقیه قائله، همون که بعضی رو کشانده به این که بگن کل آنچه برای معصوم هست، نه از شؤون معنوی، از عصمت، از قدرت بر تکوین، اونا نه نه، اون شؤونی که خداوند داده به معصوم برای اداره امور، برای فصل خصومت، برای نظم اجتماع، اونا رو فقیه هم داره، اون ادله مرادمه. حالا یه کسی مطلق استفاده کنه مثل جناب نراقی و بعضی از دیگران بعدن معاصران، یا اونقدر استفاده نکنه، محدودتر استفاده کنه. و اصلا بگم بهتون، ببینید نسب عام ما گفتیم که مقبوله ابن حنظله دلالت نمی کنه، معتبر ابو خدیجه دلالت نمی کنه که امام غیر مقلد رو به طور عام نسب کرده باشن. و من میخوام بهتون عرض کنم این نسب عام حتی در اصل غیبت هم توسط فقیه صلاح نیست، انسجام در امور اقتضا میکنه که موردی. و الا مثلا یه مجتهد بگه تمام مقلدان من به قضاوت بنشینند مگر یه مصلحت هامی اقتضا بکنه که این نسب عام صورت بگیره، و الا باید نسب خاص باشه. زمان نوشتم چنان که انسجام در امور اقتضا می کند که این نسب به طور عام از کسی صورت نپذیرد، چه امام علیه السلام باشه و چه غیر ایشان. حالا بعضی اینو بخونن بگن دیگه انسجام چیه، یکی از ادله شد انسجام. اونا ببینید دیگه من نمیتونم عهده‌دار قضاوت دیگران بشم. ما وقتی میگیم انسجام یعنی اقتضای درک عقل مصلحت اقتضا میکنه، وحدت رویه اقتضا میکنه که به طور خاص مقلدان نسب بشن، مثلا برن امتحان بدن، از یک کانالی بگذرن امتحان بشن بعد نسب بشن. حالا یا فقیه به شخصی بره مثلا خدمت فقیه و او نسبش کنه، یا بگه کسانی که این شرایط رو دارن برن از این کانال بگذرن این مراحل رو طی کنن، اینا دیگه منصوبن، اشکالم نداره، انشا بشه ولو با واسطه، چون لازم نیست خود فقیه نسب کنه. خب حرفای متعددی زده شد، اینا رو باید جمع کنید. بذارید من یک نکته دیگه بگم و ای کاش این نکته اواخر درس نبود، چون اواخر درس معمولا نکاتش مخفی میمونه، افراد غافل میشن، ولی شما غافل نشید، چون میخوام اینو بگم که دیگه فردا انشالله از شماره دو مرحله تحقیق عرض بکنم. ببینید این که غیر مجتهد منسوب نیست، فقیه بیاد او رو به نسب خاص منسوب کنه، حالا هر فقیهی، فقیه جامعه شرایط یعنی مجتهد عادل، گفتیم درسته. ولی ما این حرفو میدونید در فرضی که حکومت حکومت طاغوته عرض میکنیم، ما و الا اگر حکومتی باشد که در رأس هرم قدرت فقیه قرار داره یا فقیهانی قرار داره، شورای رهبری یا فردی رهبره. اینجا ما قبول نمی کنیم که هر مجتهدی بتونه نسب بکنه مقلد رو، اینجا باید اونی که حکومت دستشه نسب کنه. میدونید چرا؟ چون قضا در ذیل ولایت تعریف میشه و نسب مزبور از شؤون اعمال ولایته. خب اگر کشوری حکومتی رهبر داره و رهبر فقیهه، یا اگر پادشاه هم حکومت میکنه اما فقها ناظر عالی این کار هستند، من نوشتم بر فرض عهده‌داری حکومت از سوی فقیه یا فقیهان جامعه شرایط، چه در رأس هرم قدرت باشن، این اضافه دارم میکنم الان، چه ناظر عالی باشن مثل دوران صفویه، اینجا نمیشونه هر کسی فقیه مجتهد نسب کنه. میدونید چه هرج و مرجی میشه؟ اینجا باید اصلا کار به هرج و مرج هم نداریم. قضا این تعبیر، ببینید من گفتم زیرش هم خط بکشن براتون، قضا ذیل ولایت تعریف میشه. ما قضا رو مثل اون که الان در جمهوری اسلامی هست از شؤون اعمال ولایت میدونیم، از شؤون حاکم میدونیم، حاکم باید نسب کنه. این که الان در جمهوری اسلامی نسب قضات در واقع توسط حاکمه، هیچ وقت قم نمیاد قضات رو نسب کنه، یا رئیس قوه قضاییه، رابطه رئیس قوه قضاییه کار قضایی نمی کنه، کار قضایی نمی کنه. ولی خب به هر حال الان در جمهوری اسلامی رهبری نصب میکنه و از اون طریق قضات منصوب میشن. گفتم قم هیچ وقت دخالت نمیکنه. قم ممکنه امتحان بگیره، ممکنه مجتمع عالی قضایی درست کنه، طلبها درس برن بخونن، درس بگیرن، یا دانشجوها در جاهای دیگه درس بخونن، اما نصب نداره. به نظر ما اینا قابل دفاع فقهیه، چون قضاوت باید از شؤون حاکم باشه. بله اگر حاکم فاقد شرایطه، خب حالا طاغوته، خب اگر طاغوته چطور بگیم که بیاد قاضی نصب کنه؟ اونجا دیگه فقهای اصل غیبت باید نصب کنن، مثل خیلی از قضات که میرفتن از مجتهدین اجازه میگرفتند. اون یه حرف دیگه است، اینم مطلب دیگری که اینجا عرض کردم. حالا بحث ادامه داره، انشاءالله فردا ادامه بحث رو داریم. برای این که فضلا آماده بشید برای مسئله بعد، نمیدونم مسئله چندم، یازدهم، دوازدهم، حالا بعد نگاه میکنیم، یه بحث بسیار مهمیست که علمای ما در کتاب القضا متعرض نشدند، شاید خب مطرح نبوده و مسلم تو ذهنشونم، یعنی چون مطرح نبوده تو ذهنم نبوده. سیستم قضایی اسلام آیا برش امارات قانونی حکومت می کند یا اقناع وجدان قاضی معیاره یا یه سیستم تلفیقیه؟ نه آن هست مطلقا، نه آن هست مطلقا، یه چیز تلفیقی است. حالا ممکنه نگید تلفیقی، بگید اصلا یه چیز سومیه، من رو کلمه عنایت ندارم چون از تلفیق خارج نیست. این مسئله خاصی نیست، ولی میدانید که در بحث قضا بسیار مؤثره. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا این بحث مناسب با کتاب شهاداته، ولی من به شما بگم ما هم مثل فقهای بزرگ خیلی از مباحث کتاب شهادات رو و آیین دادرسی رو در همین کتاب القضا میاریم، از جمله همین مسئله که الان داریم عرض میکنیم. قبلا هم داشتیم بحثایی که مربوط به کتاب شهادات بوده، آیین دادرسی بوده، ولی عرضه شده. اگر خواستید مطالعه کنید، پیش مطالعه داشته باشید برای بحث فردا، این بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.